یه چند سال پیش با یکی از افراد نابینا افتادم. آقای سهیل معینی که هم رئیس هیئت مدیره انجمن باور برای توانمندسازی و حمایت از معلولان هستند، هم مدیر مسئول روزنامه‌ای برای نابینایان کشورمون و هم سالها در حال پیگیری دغدغه‌ها و مسائل مرتبط با معلولان و نابینایانند. برای همین تصمیم گرفتم باهاشون تماس بگیرم و ببینم که برای یک گفتگوی جدید آمادگی دارن.
آقای معینی سلام، وقت شما بخیر. میرکریمی هستم، رادیو ایران.
سلام خانم میرکریمی، برقرار باشین. خوشحالم صداتون میشنوم.
خیر، من میخواستم از شما یه وقتی بگیرم برای یه مصاحبه، بیام خدمتتون.
حالا خدمتتون هستیم با کمال میل.
باشید، چه روزی مناسبه؟
عرضم به حضورتون که فکر کنم چه روزی رو هماهنگ کنیم. شنبه.
شنبه چه ساعتی؟
دو ساعت خوبی برای من.
چشم. آدرس رو هم به من لطف میکنین.
خیابون رشت.
بله.
کوچه جمشید جم.
روز بله. گفتگو که رسید با تربری رادیو عزیمه دفتر کار آقای معینی شدم. البته تا جایی که یادمه محل کار قبلیشون جای دیگه ای بود. جایی پر از حضور معلولان و نابینایان. اما دیدن دفتر و شرایط کار جدید هم قطعا خالی از لطف نیست. بالاخره کوچه جمشید جم در خیابون رشت رو پیدا کردم. مقابل پلاک یک هستم که آقای معینی و همکارشون در این ساختمان مشغول به فعالیت هستن. خب زنگ یک. زنگشون که خرابه، حالا فکر میکنم باید بهشون زنگ بزنم.
بله
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. من میرکریمی هستم، رادیو ایران.
بله.
زنده باشین. با آقای معینی قرار مصاحبه داشتم، فکر کنم زنگ خرابه چون اصلا زنگ نمیخوره.
بله الان میام درو باز میکنم.
سپاسگزارم ازتون. سلام خانم تقی‌پور، حال شما چطوره؟ خوبی؟ خوشحالم از دیدارتون. مستقیم برم؟
مستقیم
دستم چند بایی نزی شما خانم. وارد دفتر که شدم آقای سهیل معینی با عینکی که به چشم داشتن پشت میزشون نشسته بودن. این بار محل کار انجمن باور خیلی خلوت بود. احتمالاً کرونا باعث این سکوت و کم شدن تعداد افراد حاضر در محل انجمن شده.
سلام آقای
سهیل. سلام.
خوبی؟
سلامتی؟
خوشحالم دیدارم. شما خوبی؟ و این وقتی که گذاشتیم اوضاع احوال انجمن چطوره؟
توی سال کرونایی خیلی سختی داشتیم، هم این جهت که فعالیت های حضوری رو که یک سال نیم متوقف کردیم، هیچ کلاس آموزشی نمیتونستیم بذاریم دیگه، و به هر حال مسائل مالی اثر گذاشت. تا الان کم و بیش ادامه داره. الان یواش یواش بعد از دوران کرونا یه سری اولویت هامون تغییر کرد. مثلا بعد یه سری آموزش های کرونایی میدادیم، یه سری کمک های کرونایی و توی سری خانواده ها میدادیم برای وسایل بهداشتی و چیزاشون. حالا دیگه این تغییرات رو مثل همه شرایط جامعه داشتیم دیگه.
بله، من چون چند سال پیش دفتر قبلی شما تو خیابون مطهری اومده
بودم،
اونجا خیلی دوستان همراهتون بودن از معلولان نابینایان، خیلی رفت آمد داشتین،
کمک،
برنامه تفریحی چقدر داشتین.
نه یک سال نیمه خیلی محدود شد.
تلفن رو زنگ میخوره اینجوری صدا میده.
بله خانم محمودی اسم اسمه جواب بدم. الو سلام خانمان شما، مرسی متشکرم.
همینطور که آقای معینی مشغول گفتگو با تلفنشون بودن، نگاهی به تقدیرنامه ها و لوح‌هایی که از سازمان‌های مختلف بهشون اهدا شده بود انداختم. آخه ایشون نقش مهمی در پیگیری دغدغه‌های نابینایان و معلولان دارن و حتما در این سال‌ها زحماتشون دیده شده.
بچه‌ها اجازه بده من الان خدمت دوستان رادیو هستم. این تماس من با تماس می‌گیرم. ببینم یکی دو تا کیس رو بهت میگم. باش 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 خب آجاب گوشیم سوال داشتیم؟
نه مفصولتون براتون میخونیش.
بله
کاملا.
یه زمان سیاست این بود که اصلا برای افراد خاص وسایل خاص درست بکنن، یعنی اگه نابینا بود اصلا حتی شرکت ها فکر نمی‌کردن که مثلا گوشی ویژه نابینا درست بکنن. الان سیاست ها تو دنیا تغییر کرده، یه مفهومی ما الان داریم بهش میگیم طراحی جهانی. الان یه مدت این مفهوم اومده، میگن آقا شرکت ها نباید کالای خاص درست کنن، شرکت ها باید هر کالایی درست میکنن طوری درست کنن که همه بتونن ازش استفاده کنن و میخوان مرزهای بین آدم ها رو بردارن. این اتفاق باعث شده که چند تا از شرکت های پیش رو توی فضای مجازی، فناوری یا آی‌تی این کار رو دارن میکنن. اما به تمام گوشیه که دست شما هم هست یه سیستم خاص هست، یا تاک بک یا وایس اسیستنت
همراه صدا یا تاک
آره.
بک
هم که صدا برد. آره. اینو وقتی فعال کنه هر فردی گوشیش محیطش قابل دسترس میشه برای نابیناها.
بس اون راحته کار کردن با این
ببین باید یاد گرفت. آره دیگه نه همه بچه‌های نامیده در واقع دارم یاد میگیرم روش کار میکنم.
آره من فقط باید یه صندلی بیارم نزدیک شما که من بتونم میکروفون بگیرم. آها من میگم که شما اگر جس دارتا کمی این صندلی
بشین.
خب آقای معینی، من اومدم الان در مجموعه انجمن باور هستم. چند سال این مجموعه شکل گرفته؟ شما سالهاست مدیریت این مجموعه رو به عهده دارین و چی شد اصلا این قصه یکی از هدفهای زندگی شما شد؟ شکل گیری این مجموعه، حمایت از جامعه معلولان و نابینایان.
انجمن سال 83 شکل گرفت، مختص افراد نابینا هم نبود. در واقع دو تا حوزه اصلی فعالیت انجمن افراد حرکتی و افراد حسی هستند، حسی مثل نابینایان و ناشنوایان. یکی از محورهای اصلی انجمن فرهنگ سازیه، تغییر نگرش جامعه از منفی انگاری راجع به معلولیت، از ناتوان انگاری افراد معلول به طرف متفاوت دیدن، اینکه معلولیت بله محدودیتی است اما توانمندی‌های دیگه این افراد دارن که میتونن خودشون اداره کنن و فرد مفید و برابری باشن برای جامعهشون. خب رو این باید کار کرد.
خودتون این انجمن رو دایر کردی؟
نه من بنیانگذاری انجمن نیستم، من از سال 86 پیوستم به این انجمن. من قبلش 2 سال مشاور وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بودم در امور معلولان که اولین بار بود تو کشور همچین پستی ایجاد میشد. من اون زمانی که مشاور وزارتخونه بودم با دوستان معلول به تبع دیدار داشتم با انجمنهای مختلف اینها. در واقع دیدگاهمون خیلی به دوستان باوری نزدیک بود. این نگاه صرفاً کمک به افراد معلول باید تغییر کنه تو جامعه. بعد از این که من فارغ شدم از اون مسئولیت توی وزارتخونه، دوستان اومدن و گفتن که خب الان تو دیگه این فراغ و باله داری، پس بیا کنار ما قرار بگیر و خیلی از نقایصی که داری میتونی کمکمون کنی با توجه به تجربه‌ای که داری. من از اون زمان اومدم و یه جوری میگن نمک گیر میشه آدم، و از اون زمان من در خدمت انجمن باورم و داریم تو این زمینه فعالیت میکنیم. در واقع سه تا محور داره، بحث فرهنگ سازی است، بحث توانمند کردن خود گروه هدف، و محور سوم فعالیتم به تبع تلاش برای تحقق حقوق و برابره. مهمه که حقوق روی کاغذ برابر رو محققش کرد، ولی خب کار زیادی میخواد. باید با نمایندگان مجلس، با مسئولین دولتی، با وزارتخونه ها دائما تماس داشت، جلسه گذاشت، بحثا رو پیگیری کرد، شوراهای شهر خیلی مهم. قصه‌مون طولانی شد.
میخواد شما یه نسکافه جلوتون اونو میل کنین، بعد ادامه من چند تا پرسش دیگه ازتون دارم. معینی نسکافه مقابلشون رو برداشتن و من هم توی این فاصله نگاهی به دفترچه سوالهام انداختم. تازه یادم افتاد که تا به حال از ایشون درباره خانواده‌شون نپرسیدم. شاید چون همیشه موفقیت‌ها و فعالیت‌های کاری ایشون موضوع گفتگوها بوده. خود شما الان ازدواج کردین، نمیدونم شرایط زندگیتون تأثیر
به سر 4.5 سال بسیار شیطون دارم.
همسرتون بینا هستن؟
بله همسر من بینا هست، مامایی خونده.
تحصیلاتتون چطور شد؟
دکترای رابطه بین الملل.
شما خودتون این موضوع نابینایی از کودکی براتون بوده یا شرایط چجوری بوده و خودتون چطور این شرایط رو تغییر دادی؟
من خرم‌آباد به دنیا آمدم و تا 8 سالگی هم هیچ گونه مشکل بینایی نداشتم. کلاس اول ابتدایی رو خوندم و
تصویری که روزنامه کیهان وقت ازم چاپ کرده با معدل 20 داریمش تو خونه.
وارد چه سالی هستی؟
من 45. در تابستونی که کلاس اول ابتدایی خونده بودم توپ خورد تو چشمم تو کوچه، بازی هم نمی کردم، رد می شدم و به همین سادگی قصه زندگی من دگرگون شد. اون ضربه توپ باعث شد آب مروارید بیاره و بعد شبکه پاره بشه تو چشم و میتونم خیلی خلاصه بگم درمانهای ناموفق ظرف 2 سال باعث شد که من کلن بینایی ما دست بدم. این از دست دادن بینایی خب 2 تا تغییر عمده تو زندگیم شکل داد همزمان. یکی این که خب نابینا شدم، به هر حال همه چیز برام عوض شد به عنوان یک کودکی که میدید و حالا شیطونم زیاد بودم. دومی که مجبور به مهاجرت از شهر رو زندگی خانوادگیم شدم، برای اینکه امکانات تحصیلی اون موقع تو شهرستان نبود و من خوشبختانه پدر مادر پذیرایی داشتم و البته خواهر برادرای تحصیل کرده. خواهر برادرها خیلی اصرار کردن که برخلاف عاطفه مادرم باید بیام تهران توی مدارس ویژه نابینان ادامه تحصیل بدم و این اتفاق افتاد.
تنهایی اومدی؟
من محیط شبانه روزی بودم، البته خانواده عمم تهران بودن اون موقع که مثلا یه موقعی پنجشنبه جمعه می اومدم خونه و برمیگشتم، ولی تا انقلاب در واقع من تو محیط شبانه روزی بودم. اینم خب چالش خاص خودشو داره. من به خاطر نابینایی هم محیط خانوادگیم تغییر کرد. پس بچه 8-9 ساله یه دفعه پشمانه عاطفی مادرش رو دست میده، خانواده رو دست میده، میاد توی محیطی که اصلا براش آمادگی نداره. من تا مدت‌ها اتاقم رو تو خوابگاه راحت پیدا نمی‌کردم، چون نمی‌دونستم چی شو با اتاقم پیدا کنم. بعد یاد گرفتم اتاقا رو بشمارم. یواش یواش مجبور بودم که گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم، هم کلاس دومو بخونم، هم همزمان خط بریل یاد بگیرم، هم یاد بگیرم که با جهان نابینایی چجوری کنار بیام، هم با دوستان تعامل کنم و خب یه مسیری کاملا عوض میشه. خب همینطور ادامه پیدا کرد دیگه این قصه. خیلی جاها شاید مثلا از من بپرسن یا من نوعی، خب مثلا تو اگر نابینا نمیشدی حالا فکر کردی چی میشدی، چی میشد مسیر زندگیت؟ صادقانه اینه که بینایی جهان شیرینیه. من بینا بودم، من جهان نور رو میشناسم، من تصاویر رو میشناسم، من میدونم تصویر یه ماه کاملی شب مهتابی تو آب چیه. مهمه برام این زیبایی ها. با این وجود من به هیچ عنوان اطمینان ندارم که علارغم برخورداری از زیبایی های بینایی و توانمندی فرد بینا، اگر من بینا بودم موفق تر از الان بودم. چند سال پیش رفتم زندگی تعداد از همکلاسی های دوره ابتدایی مو دیدم. یه تعدادشون رو، همه‌شون رو نتونستم رصد کنم. هیچ کدوم شرایط فعلی منو نداشتن. یعنی خیلیشون اصلا دانشگاه نرفته بودن. قطعاً نابینایی و معلولیت و محدودیت جدیه. اما به همین اندازه که این حرف جدیه که محدودیت‌های ناشی از نابینایی، ناشنوایی و معلولیت‌های دیگه بسیار جدی و اثرگذاره، ولی واقعیت اینه که تمام سرنوشت آدم رو اینا رقم نمی‌زنه. من میتونستم بینا باشم اما نه به این پایه تحصیلات برسم، نه این شرط فعلی رو داشته باشم. خیلی چیزای دیگه ممکن بود برام اتفاق بیفته و فقط میدیدم. خب الان میتونم بگم فقط نمیبینم. این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. شاید بعضی موقع محدودیت ها زمینه رشد برای آدم بشه، سرنوشت آدم رو عوض کنه، تو رو به یه مسیر دیگه ای بندازه که اگر اون محدودیت رو نداشتی به هیچ من واردش نمیشدی.
خیلی از افراد بینا تصور خاصی از شرایط یک فرد نابینا ندارن. از دغدغه‌ها و حتی پیش پا افتاده ترین مسائل اونها کاملا بیخبرن. اما آقای سهیل معینی سال هاست که با افراد نابینا هم در انجمنی که برای حمایت از معلولان و نابینایان دارن و هم در روزنامه‌ای که مدیر مسئولش هستن و هم در تمام سالهایی که بعد از 8 سالگی خودشون بیناییشون رو از دست دادن با این افراد همراه شدن و حتما از حس و حال این افراد با خبرن.
یکی از مسائلی که من در دوران بزرگسالی و کار حوزه معلولان همیشه بهش فکر کردم دقیقا رفع اون نقایصی بوده که در کودکی برای من وجود داشت. اون موقع و حتی الانم متاسفانه هنوز توان بخشی جای چندانی در آموزش های ما نداشته و نداره. یعنی یک بچه‌ای که نابینا میشه مثل من، خب اولین کاری که باید بکنه بگه تحرک و جهتیابی. آقا من چجوری با نابینایی را برم؟ همونطور که خط بریل رو آموزش بینم، یاد بگیرم که چجوری جهتام رو تشخیص بدم، چگونه لباسم رو بپوشم به عنوان یه بچه نابینا، با شرایط نابینایی چجوری غذا بخورم و و خیلی چیزای دیگه. خب من اینا رو تو مدرسه نداشتم. چرا؟ واقعیت اینه که من همیشه سپاسگزار خانواده‌ام که خارج از بار عاطفی خیلی به مسئله آموزش من توجه داشتن. خیلی از خانواده‌های بچه‌های نابینا این شانس رو مثل من نداره. اینا اون ضعف‌های آموزشیشون رو باید کجا جبران کنن؟ یکی از رسالاتی که الان ما داریم می‌بینیم چه در رایزنی‌های من با دولت، با برنامه‌ریزی‌ها، اینه که آقا اینا رو باید آموزش بدیم، این مراکز باید بیان این کارا رو بکنن. خب سعی می‌کردم دنیام رو با تجربه و با نیروی درونی خودم با عنوان یک کودک جلو ببرم، ولی جالب بود برام در واقع زندگی کردن توی بچه‌های نابینا که خودم نابینا شده بودم. خب یه چیزایی داشت واسه موقع منو به فکر وادار می‌کرد. سال 57 ما از طرف مدرسه اومدیم اردوگاه رامسر و خب اونجا ما رو بردن دریا. من سال قبلش یک بار دریا اومده بودم با خانواده و غیر از اون هم خب دریا رو دیده بودم تو تلویزیون و حالا چیزهای مختلفی درکش. رفتیم دریا، یکی از دوستان من خب با هم رفتیم که بریم تو آب. اولا من کلی دستشو میکشیدم که بیاد تو آب، میترسید. درکش از دریا مثل این بود که حوزه، یعنی الان پاشو بذاره میره توی یه چیز عمیقی. بهش گفتم نه بیا اینطوری نیست. بعد که صدای آب و موج شنیدم گفتم صداشو میشنویم، میخوام بریم پیشمون صدایی که داره میاد. بعد یه دفعه عمیق نمیشه فلانی، الان میریم آب اول میرسه به پاد، به مچ پاد، بیشتر آب نمیاد، نترس. آقا اینا بردیم تا آب اومد خورد به مچ پاش، یواش یواش رفتیم با هم دیگه جلو، آب اومد تا زانوش. خب اون ترس ریخ یواش یواش، تجربه پیدا کرد. بعد رفتیم جلوتر که بازی میکردیم با هم دیگه، رفتیم جلو تا اونجایی که تناب کشیده بودن و خب حساب کنید تنابی هم که میکشن که مانع رفتن بچه‌ها بشه، تناب بلندی هم نیست دیگه، یعنی نهایتش مثلا تناب 1 متری باشه. خب ما رفتیم رسیدیم اونجا. بعد که رسیدیم به اون تناب، اون دوستم گفت دریا تموم شد. من ناخودآگاه گفتم که نه بابا تا چش کار میکنه آبه. بعد فکر کردم یه لحظه، گفتم سویل اصلا این اصطلاحی که تو داری به کار میری اصلا اصطلاح قابل درکی برای نابینا نیست. یعنی چی تا چش کار میکنه؟ اون اینجاست چشش کار نکرده که الان بدونه افق دیدن یعنی چی. بعد مجبور شدم شروع کنم براش توضیح دادن که نه ببین خیلی جلوتر از ما آبه، بعد دریای خزر مثلا چند صد کیلومتر طولشه، اینقدر عرضشه، اصلا هیچ آدمی نمیتونه اونور آبو ببینه، اینقدر وسیعه. سعی کردم با توضیح یه تصویری بدم. خب اینا محدودیت‌های شناختی ایجاد میکنه و باید جبران شه. برای همین تو سالهای بعد من خیلی تاکید داشتم که به بچه‌های نابینا باید ماکت داد، ما باید مولاژ بدیم. ما اگه میگیم کوسه، باید ماکت یک کوسه رو بدیم دست نابینا، مگر اون نمیبینه؟ در حالی که تمام بچه های همسن و سال اون کلی فیلم تو تلویزیون دیدن، کلی مجله دارن. امروزه که دیگه فضای مجازی و الا ماشالله هزار و یه فیلم میتونن از کوسه بخواین، چی ببینه؟ مگه کوسه لمس کردنی که میرین لمس کنه؟ ولی ما باید بیایم با کمک ماکت، عروسک و در واقع بازسازی اشیا بتونیم به آدم ها شناخت بدیم، وگرنه دنیای شناختی اونها خیلی محدود خواهد شد در آینده. برای همین ما تو ایران اومدیم اصرار کردیم نباید فقط به بچه ها کتاب های آموزش ابتدایی رو بدیم. بچه های نابینا احتیاج به آموزش مضاعفی دارن برای اینکه بتونن بر محدودیت های شناختیشون غلبه کنن. یکم میایم بالاتر، نیاز بچه های نابینا باز متفاوت میشه. خانمی بودش که مثلا 35 سالش بود، فوق لیسانس هم داشت، از جهات خیلی موفقه و کارم میکرد، اما تا حالا یه دونه چایی نریخته بود. چرا؟ برای که مادرش اعتقادی نداشت دختر نابینا مگه میتونه چایی درست کنه، مگه میتونه غذا درست کنه. و این بزرگترین دغدغه ذهنی اون مادر بود، چون مادره میگفت دختر من وقتی اینجوری چیزی میخواد ازدواج کنه. و همش فکرشون این بود که ما تا هستیم از دخترمون مراقبت میکنیم، وقتی من سرمو گذاشتم زمین چی میشه؟ ما میرفتیم نیازسنجی میکردیم از خود افراد نابینا و بر اساس نیازسنجی علمی که انجام میشد میومدیم طرح تمام‌سازی براشون می‌نوشتیم. خب ما خانم‌های نابینای بسیار با تجربه ای رو که سالهای سال آشپزی های خیلی خوبی داشتن، اینها رو آوردیم مامان مربی و بردیم تو خونه همین افراد، توی آشپزخونه بومی خونه خودشون به دخترها و به این خانم ها آشپزی یاد دادن. آشپزی به سبک نابینایی. از کجا بفهمی این ماهی کی سرخ شده؟ با صدا و حس بویاییت. یه خانم عادی خیلی راحت نگاه میکنه، طلایی شده، چی شده رنگ ماهی؟ تا کجا روغن بریزه تو ماهیتابه کافی؟ آیا روغن همه جای ماهیتابه رفته یا نرفته؟ اینها انجام یه کاره به کمک متدهایی که یه فرد نابینا میتونه ازش استفاده کنه. اینا باید آموزش داده بشه. یکی از بزرگترین درخواستای ما از دولت، از سازمان بهسیستی الان داریم دنبال میکنیم همین قضیه است. آقا چرا مراکز تامبخشی نابیناها روز به روز دارن تعطیل میشن؟ ما تازه داریم در تهران صحبت میکنیم. اون خانم نابینه که در یک روستای کردستان سیستان بلوچ از زندگی میکنه کجا باید آموزش ببینه؟
دیدن با چشمان بسته شاید برای ما تنها یک عبارت غیر قابل تصور باشه، اما زندگی بخشی از اعضای جامعه رو توصیف میکنه، بخشی که تعداد زیادیشون تحصیلات دانشگاهی دارن، موفقیت‌های بسیاری کسب کردن و اجازه ندادن این نابینایی یا محدودیت مانع ادامه زندگیشون بشه. برای همین از آقای معینی پرسیدم زندگی با چشمان بسته چگونه هست و چطور شما امورات روزمره زندگی رو مدیریت میکنید؟
همیشه نابینایی نابیناییه، برای اینکه واقعیت بیرونی من رو تغییر نمیده. من هم وقت نمیبینم نمیبینم دیگه. اما وقتی که ما بپذیریمش و سعی کنیم یاد بگیریم که چگونه مدیریتش کنیم، دیگه هر لحظه به نابینایی فکر نمی کنه. آدم یاد میگیره که این واقعیت رو بپذیره، میره جزء ناخودآگاهت میشینه. مثل خیلی شرایط دیگه آدم میتونه مدیریتش بکنه. بله سخته. من یه موقعی خیلی دارم برای بیناییم تنگ میشه، خیلی فیلم دوست دارم. من در دوران نابیناییم سینما رفتنم ترک نشد. و چرا الان یه موقعی دلم برای بیناییم تنگ میشه؟ برای اینکه خب تکنیک های فیلم سازی الان خیلی پیشرفت کرده. یعنی الان وقتی مثلا یک فیلمی رو با جلوه های ویژه میسازن، من خیلی دوست دارم میدیدم این رو. اگه بهم بگن آقا یه هفته میتونی ببینی و بعد دوباره نمیتونی ببینی، حتما چند تا فیلم جلوه ویژه رو میدیدم. یه خورده‌ای تصاویر جدید اختر فیزیک میدیدم، تصاویری که تلسکوپ های هابل و اینا میگیرن یا سفینه هایی که میرن از سیارات مختلف. خیلی دوست دارم مثلا زحل رو ببینم. یه سری زیبایی های طبیعت رو دوباره دوست دارم ببینم. جلوه هاش تو ذهنم کم رنگ شدن. برم جنگل رو سیر ببینم، بگردم تو جنگل، دوباره اون تصاویر دوران بچگیم خیلی دقیق تر تو ذهنم بیاد. یه بار دیگه یه سری آشناهامو ببینم، خب خانومامو ببینم، بچه‌مو ببینم. خب اینا جالبه. من یه هفته فرصت داشته باشم میگم این تصاویر برای همیشه تو ذهنم ثبت میشه و قطعا باز شاکرم که یه هفته تونستم دوباره ببینم. در نتیجه برای اونهایی که دیدن، ندیدن سخته، اما یه جنبه مثبت هم داره. من بازم خیلی شکر میکنم که چند سالی رو تونستم ببینم.
خود شما فعالیت شخصی روزمره خودتون رو به تنهایی الان انجام میدین یا در جاهای احتیاج به کمک هست برات؟
حتما در جاهای احتیاج به کمک هست و باید کمک گرفت. کمک گرفتن هم به هیچ چیز بدی نیست. اون چیزی که مهمه ادبیات کمک گرفتنه. در واقع این ظرفیت رو در خودمون تقویت کنیم که ما مردم با شکل‌های مختلف روبرویم. تجربه شخصی من به من میگه اگر با مردم تعامل صحیح داشته باشیم، بازخورد خوب میگیریم. خیلی وقتا ما انتظار داریم مردم خیلی چیزا رو برای ما رعایت کنن. نه، این انتظار غلط. ما همیشه باید این فکر رو بکنیم که شاید اونی که به کنار ما قرار میگیره نمیدونه. من خیلی وقتا رفتم یه جایی، یه فردی میخواست من کمک کنه، مثلا منو راهنمایی کنه. بهش گفتم یه دقیقه، شما یه قدم جلوتر از من وایسا، من بازوتو میگیرم، من خودم رو با تو تطبیق میدم. خب یاد گرفته، نمیدونه. من باید آموزشش بدم. وقتی که آموزشش میدم اون استقبال میکنه. شیوه گفتگو با مردم برای کمک گیری خیلی خیلی مهمه.
از شما سپاسگزارم جناب آقای سهیل معینی که مهمان این بخش برنامه ما شدین. تا راجع به جامعه نابینایان از زبان شما بیشتر بشنویم. الهی که همیشه سلامت باشید.
از رسانه ملی، از شما که میدونم خیلی متعهدانه این حوزه رو دنبال کردید در طول این سالها، از شما سپاسگزاریم. و به هر حال در عرصه فرهنگ سازی شما همیشه یار و یاور ما بودین و هستین دیگه.
سپاسگزارم. وظیفه میکنم. سپاسگزارم. بعد از این که از دفتر کار آقای معینی خارج شدم، به این فکر میکردم که کاش هر کدوم از مسئولان و اعضای جامعه بتونن به سهم خودشون قدمی برای افراد نابینا بردارن، قدمی که زندگی اونها رو کمی راحت تر و شرایطشون رو بهتر کنه. البته به قول آقای معینی، خود فرد نابینا هم باید توانمند باشه تا زندگی مناسب تری رو برای خودش رقم بزنه.
نود و پنج کد خوشمزگی، زربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر داستان کربلا رو در ذهن مرور بکنید، در جایی امام حسین علیه السلام یک تعبیری رو به کار میبرن در برابر اون کسانی که در مقابلشون قرار گرفته بودن. میگن که دین لقلقه زبان اینهاست، یعنی اینها واقعا باور ندارن، بلکه دارن به نوعی ازش سوء استفاده میکنن از عبارت ها. و نشانه هایی رو در قرآن ما پیدا میکنیم برای این امر. یک آیه هست در سوره مبارکه مائده، آیه 57. دقت کنید، خدا به اهل ایمان خطاب میکنه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. کسانی که دین شما رو مسخره و بازیچه گرفتن، اینا رو به عنوان سرپرست خودتون و دوست خودتون انتخاب نکنید، حالا چه از اهل کتاب باشن چه از کافران. و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوا داشته باشید، مراقب باشید اگر اهل ایمانید. یعنی پس عده‌ای هستن که دین رو به سخره میگیرن. نشانه هاشون چیه؟ یکی از نشانه هاش درباره نمازه. و اذا نادیتم الی الصلاه، هنگامی که اونها رو برای نماز میخونن، اتخذوها هزوا و لعبا، اینها در واقع نماز رو به مسخره بازی میگیرن، اون اهتمام لازم رو به نماز ندارن. چرا؟ داره که بنهم قوم لا یعقلون، بخاطر اینکه اینا اندیشه نمیکنن. یکی از مفاهیم کلیدی در دین بحث نمازه که ما در تاریخ داریم. اینا اومدن پلو پیامبر، گفتن که ما ایمان میاریم به خدای تو، اما نماز رو نمیخونیم، ما رو معاف کن از نماز. پیامبر فرمود که اینطوری نمیشه، یعنی اگر ایمان دارید باید نماز بخونید، اسلام بدون نماز معنی نداره. حالا برخی درباره این نماز سهل‌انگاری میکنن، تعابیری که در آیات دیگه هست، در سوره مبارکه نساء هست، هنگامی که نماز میخوان بخونن، و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، با نهایت کسالت و دلچرکینی، یعنی همچین حوصله ندارن، با بی‌حوصلگی نماز میخونن. باز روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که فرمودن امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاة، شیعه های ما رو هنگام نماز بسنجید که اینا اهتمامشون چطوریست. برای اون کسانی که اهتمام به نماز دارند شایسته این هستند که در جایگاه سرپرستی به نوعی قرار بگیرند. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.